بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دعا خونده شده. مستحضرید که بحث ما راجع به استصلاح در فقه امامیه یا اصول امامیه بود در استنباط، در اجتهاد. عرض کردیم که در فقه استصلاح در قالب عقل حضور پیدا میکنه، چون منظور از عقل اینه که اگر چیزی را عقل مصلحت ببینه، مصلحت لازم و تحصیل مورد نظر شارع، بنابراین استفاده از عقل یک نوع استفاده از مصلحت استصلاحه. در اصول که براتون توضیح دادم، آقایون رسماً تحت عنوان استصلاح مخالفت میکنن، ولی تحت عنوان نام عقل و قانون ملازمه مخالف نیستن. شما کم نشنیدید که آقایون میگن ادله استنباط 4 تاست: قرآن، سنت، اجماع و عقل. اما در فقه، در استنباط اول، منظور از استنباط اول دوستان اینه که فقیه ابتداءً بدون توجه به تزاحم و درگیری دوتا حکم وارد بشه و استناد کنه. مثلا فرض کنید استنباط کنه وجوب نماز رو، استنباط کنه تسلط الناس علی اموالهم رو، استنباط کنه حرمت ربا رو، استنباط کنه حرمت تفتیش رو، استنباط کنه تو مسائل سیاسی فرض کنه اعتبار مثلا رأی اکثریت رو، فرق نمی کنه، از عبادات تا معاملات تا سیاست. این میشه استنباط اول. آقا فقهای ما در استنباط اول معمولا از استفاده از عقل به عنوان تنها دلیل، بعدن دوستان نوشتتون رو اصلاح کنید، این کلمه رو اضافه کنید، به عنوان تنها دلیل سعی میکنن استفاده نکنن، یعنی خیلی خیلی کم استفاده کنن. مثلا شما متون فقهی رو ورق بزنید، شاید به 10 مورد برخورد نکنید که گفته باشن فلان مثلا چیز واجب است شرعاً به دلیل عقل، یا گفته باشن فلان چیز حرامه به دلیل عقل. چرا؟ خیلی پیدا میکنین ده ها مورد میگن فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه به ادله اربعه. اینو داریم، ادله اربعه، یعنی به قرآن، به سنت، به اجماع و عقل. حتی وقتی میگن ادله اربعه یعنی هر کدام جدا جدا ها، اینا دیگه جسارت من توضیح بدم، و الا بگن مثلا به دلیل قرآن که عقل میفهمه، این که نشد، این شد قرآن. مثلا وقتی میگن ادله اربعه یعنی جدا جدا. شما مکاسب محرمه رو شب ورق بزنید ببینید شیخ انصاری چند جا فقط در همین بخش مکاسب تعبیر میکنه به ادله اربعه. در رشوه میگه، در غیبت میگه، در دروغ میگه، در کتب زلال میگه، ادله اربعه. بله، به عنوان یک سند در کنار سایر اسناد، این که میگم عبارت کاملش کنید، عبارت صفحه 437 باید همون پایینی صفحه باشه. در ارتباط با پرسش اول باید گفت، حالا وسط صفحه، فقیهان امامیه علارغم عدم اجازه حضور به استدلال در استنباط اول و بالاتر از این عدم اجازه حضور جدی به عقل در ضمن استنباط اول، بله این در صحن استنباط اول، بله ببینید این که عبارت کاملش اینه، عدم اجازه حضور جدی به عقل به عنوان تنها دلیل، به عنوان دلیل منحصر در صحن استنباط اول. خب این کلمه تنها دلیل بیاد کامل تره. ببینید ولی در استنباط دوم، این تعابیری است که ما به کار میبریم، دقت کنید، در استنباط دوم ما حضور عقل و جدی میبینیم، حتی در متون فقهامون گذشته های خودمون. منظور از استنباط دوم، این ممکنه امروز و فردا من این تعبیر رو زیاد به کار ببرم، در فقه و مصلحت هم ما زیاد به کار بردیم. ببینید منظور ما از استنباط دوم موقعی است که تزاحم پیش میاد، یعنی دو تا حکم استنباط شده در استنباط اول با هم درگیر میشن که فقی ناچار میشه دوباره استنباط کنه، ببینه با اینا باید چه کار بکنه. در مثالی که این روزا در فقه داریم، دوستان فقه مستحضرن، ما الان میدونید یک حرمت مسلم داریم در اسلام به نام حرمت تفتیش، یعنی حرمت ورود بدون اجازه به حریم خصوصی افراد. حالا فرد بخواد وارد چه حرامه، نظام و حکومت هم بخوان وارد چن حرامه، به چه اجازه کسی وارد حریم خصوصی افراد بشه، حریم خصوصی مردم؟ نه، جایز نیست، لایحه. خب از اون طرف یک رسالتی حاکم داره، حکومت داره، حفظ نظام. اونجایی که داره حکومت میکنه نظامی که سر و پاس حفظ بشه، اگر کوتاه بیاد ممکنه دشمنان، ممکنه داخلی ها، خارجی ها، به هر حال حکومت رو از دستش بگیرن. حفظ نظام، از قدیم فقهای ما فرمودن حفظ نظام از واجباته، واجبات نظامیه، شنیدید دیگه، یعنی واجباتی که در راستای حفظ نظام باید انجام بشه. خب بعضی وقتا هست در اثر رشد مردم، تدبیر حکومت، حکمت حکومت، بصیرت هر دو طرف و مثلا نبود توطئه‌های داخلی خارجی، حفظ نظام متوقف بر تفتیش نیست. بسیار خوب، این دیگه فضای ایدئاله. اما بعضی وقتا هست در اثر حالا عدم حکمت، عدم قابلیت یا مشکلات داخلی، مشکلات خارجی، توطئه ها، خلاصه نیاز پیدا میشه به تفتیش. یعنی از یک طرف حرمت تفتیش و حکومت داره، از یک طرف حفظ نظام بر عهده‌شه و نمیتونه این دو رو پاسخ بده، یا باید تفتیش رو کنار بگذاره نظام در خطر بیفته، یا باید محکم نظامو بگیره حفظ کنه ولو به این که در حریم خصوصی مردم وارد بشه. ببینید دو تا استنباط کرد، حرمت تفتیش، وجوب حفظ نظام، این میشه دو تا استنباط اول. اما حالا شده تزاحم، اینجا مجددن فقیه شما بله اینجا مجدداً فقیه باید وارد صحنه بشه که در تزاحم بین این دو و عدم امکان جمع بین این دو کدام رو مقدم کنه. اینم خودش استنباط دیگه، یعنی وقتی میخواد بگه یجب حفظ نظام و یقدم علی حرمت تفتیش، یا برعکسش بگه یحرم و تفتیش و یقدم علا حفظ نظام، این خودش استنباط دیگه، مگه این استنباط نیست؟ اینو ما میگیم دوستان استنباط دوم که پس از استنباط اول وارد میشه. ما یک اصلی داریم، الناس مسلطون علا امواله، هیچ کارش هم نمیشه بکنه، الناس مسلطون علا امواله، نمیشه به زور خانه مردم رو خراب کرد، نمیشه به زور بیرون کرد، نمیشه به زور ازشون خرید، نمیشه به زور جا به جاشون کرد، درست؟ این یک اصل، حرمت تصرف در مال دیگران، نه مال دیگران، علا مالهم و ما لهم، بارها خوندیم این حدیث اینجوری. خب این یه اصل. اما از اون طرف حکومت نیاز داره که شهرش جاده داشته باشه، خیابون داشته باشه، میدون داشته باشه، فلکه داشته باشه، پارک داشته باشه، یه چیزی هم میخواد. شهر که نمیشه بگی که، یا نمیشه هی زیگزاگ بزن هر خونه اجازه داد خرابش کنی، هر کی نداد دست بهش نزنی، چه خیابونی در میاد بعد آخر کار. این هم از اون طرف به هر حال اصلاح شهرها، صورت شهرها، حل مسئله ترافیک و امثال ذالک، این هم خب یه واجب بر عهده نظام. اگه نظام بخواد به واجباتش عمل کنه، یکی از اوجب واجباتش قدم برداشتن در راستای اصلاح حال مردم. خب اینا با هم درگیر میشه، چهار نفر اجازه میدن خونشون خراب کنی، دو نفر هم میگن ما به هیچ قیمتی خانمون رو نمیفروشیم. خب اینجا استنباط دوم مطرح میشه که آقا هازا مقدم علی ذاک، یعنی تسلط الناس مقدمه بر مثلا اصلاح فرض کنین طرح ترافیک، یا اصلاح طرح ترافیک مقدمه بر تسلط الناس علی اموالهم، که اگر ناراضی هم بود با چیزش کنن دیگه، وادارش کنن، مجبورش کنن از خانه بره بیرون، خونه‌شو بخرن، البته به قیمت عادلانه متعادلم بچی بهش بدن، و حتی اگر کمم داره باید حکومت او رو تأمین کنه که بتواند سرپناهی داشته باشه. حکومت اینا وظیفشه، نه اینکه به هر حال. خب اینجا ببینید بحث تزاحم پیش میاد، استنباط دوم مطرح میشه، استنباط دوم مطرح میشه که فقیه یقدم هازا علی ذا یا ذاک علی هازا. فقهای ما، البته این مثال های سری مثال های مثلا اجتماعیه، شما مثال ساده تراشو تو مکاتب زیاد میدیدید، میگفت نصح مستشیر واجبه، غیبت حرامه، شما میخواد مشورت بدید ناچارید غیبت کنید، غیبت هم حرامه. اینا همینه دیگه، یعنی دو تا استنباط ما داریم، نصح المستشیره واجب، الغیبت و حرام، این دو تا استنباط، هر دوم استنباط اول ما اسمش میذاریم. اما یقدم الغیبتو تقدم الغیبتو علی النصح، یا یقدم النصح علی الغیبه، این خودش یه استنباطه. این استنباط، استنباط دوم، چون پس از اون استنباط اول و تزاحمه. ببینید فقهای ما در اینجا که میرسن میفرماین عقل اجازه حضور داره، ولذا دیدید دوستان فقه رو دارم میگم، در همین بحثای چند روز قبل شیخ انصاری تصریح کرد، گفت مرجع تشخیص اهم که بعد بشه سند فقیه برای حکم به تقدیم، مرجع تشخیص اهم نقل است و عقل، حتی او میگه شرع و عقل، که ما گفتیم بهتره بگیم نقل و شرع، نقل و عقل. یا مثلا آقای خویی، ایشون از کسانی است که در استنباط اول از عقل به عنوان تنها دلیل استفاده، در اصول میگه استفاده نمی کنیم، ولی در فقه ما یکی دو مورد دیدیم ایشون استفاده کرده، ولی خوب خیلی کم، خیلی همین ما چقدر گشتیم دو مورد، یه مورد از ایشون پیدا کردیم. یا اصفهانی، اصفهانی هم همینطوره، ایشون هم از کسانی است که از حضور عقل در استنباط اول به عنوان تنها دلیل ناراضیه. ولو ایشون هم باز یه مورد من پیدا کردم که اینا همه تو فقه و عقل هست، آدرساش و مورداش و اینها، ولی خب خیلی کم، خیلی محدود، به طوری که ملحق میشه به عدم. ولی همین اعازم در استنباط دوم که میرسند، در تشخیص اهم بر مهم که میخواد پشتیبان اون استنباط دوم باشه، میگن یکی از سنجه ها میتونه نقل باشه، یعنی روایت بگه این برای مقدمه، این که دیگه هیچ حرف نداره، و میتونه عقل باشه. این دوستان هست. پس اون چه ما در فقه داریم از بزرگان، البته اینم باز بگم یه وقت نگه چرا بحث عقل میشه، مگه ما بحث عقل رو میکنیم؟ بحث عقل پارسال بود. ببینید استصلاح یعنی چیزی رو مصلحت دیدن یا مقصد دیدن که بعد ضدش رو بگیم لازمه. خب این همون عقله. اصلا کل ما حکمه به العقل معناش همینه، هر آن چرا عقل مصلحت ببیند که لازم و تحصیله، به طوری که میگه هر کس اینو باید واجب کنه. معنی کل ما حکم به العقل اینه، هر مصلحتی عقل ببیند، یعنی عقل، عقل عملیه که برمیگرده به درک مصلحت لازم و تحصیل یا مقصده لازم الاجتناب. اینو نظر من هی تکرار کنم روشنه. بنابراین ملاحظه بفرمایید، استفاده از عقل در واقع استفاده از استصلاحه. و فقها یعنی تراث ما اینه، میراث ما اینه. فقهای ما در استنباط اول خیلی محدود، مگر به عنوان یه دلیل چهارم، دلیل دوم، سوم، نه به عنوان تنها دلیل. در استنباط دومم با این توضیح که دادم، البته اونجا دیگه راحت تر برخورد میکنن. اضافه کنید دوستان به اینها، اضافه کنید استفاده از مصلحت رو در حکم حکومتی، حکم حکومی که فقها دارن. ببینید من یک کمی اینم توضیح بدم، البته مفصل‌ترش احتمالاً فردا میشه انشاءالله. ببینید ما میدونید که در یک تقسیم کلان، در یک تقسیم کلان یک حکم الهی داریم، یک حکم حاکم داریم. این حکم حکومتی، حکم حکومی، عربیش تا میفته دیگه، نسبت که بدیم با دیگه حکومی. این کلمه حکم حکومتی یا حکم حکومی تو فقه ما نیست، یعنی آشنا نیستن فقهای ما با این اصطلاح. اونا میگن حکم حاکم، سنی ها میگن حکم سلطان، حکم حاکم، حکم سلطان. حکم حاکم مقابل حکم خداونده. این که گاهی میگن بین حکم حاکم شرع، حکم فقیه، با حکم خداوند چه نسبتیه، اینا قسیمه همه. لذا ما حکم الله داریم، حکم حکومتی داریم. حالا بذار من مسامحه کنم، حکم الله هم اولی هست و چی؟ ثانوی. آقا همینجا اینقدر حرفای غیر فنی زده شده، حکم حکومتی همون حکم ثانویه، همون حکم اولی الهیه، نمیدونم انطباق حکم خدا بر مورده. حتی بعضی از اعاظم که الان نوشته هاشون هست، بزرگان، به هر حال مدعیان در فقاهت و فقه، اینجور نیست دوستان. اگر ما بخوایم حرف گذشتگان رو بفهمیم، گذشتگان ما در باب قضا، خوب دقت کنید، در کتاب القضا، اصلا هیچ جای دیگه هم ندارن، در کتاب القضا یه بحثی دارن تحت عنوان فرق بین فتوا و حکم. از اونجا شروع میشه، میگن فتوا بیان حکم خداونده، و چون بیان حکم خداونده، از شما سوال میکنم کلیه یا جزئیه؟ کلیه دیگه، حکم خداوند که جزئی نیست که. بله، حکم خداوند اینه که مثلا آب پاکه یا آب نجسه، اما این آب و این آب یا این فرش این دیگه مصداقشه. ولذا هر جا بیان فتوا شد خب کلیه. مثل این که فقیه بگه آب مطهره، بی حلاله، مستر میتونه اکل میته کنه. میخوام مثال هم حکم اولی بزنم هم حکم ثانوی، گوش میکنید. در کتاب القضا میگن ما یک فتوا داریم، اونجایی که فقیه حکم خدا رو بیان میکنه، خودش هم هیچ فرمان نمیده ها، اصلا نه، فقط گزارش میده. ماهیت فتوا میدونید ماهیت خبره، ماهیت گزارش، نه ماهیت انشا. به همین خاطر شما اگر گوش نکنید خب فقیه رو مخالفت نکردید. یا اونجا که پیغمبر بفرماین ربا حرامه، خب یه کسی بده ربا بخوره، این آدم پیغمبر رو مخالفت کرده یا خدا رو؟ خدا رو. پیغمبر رو مخالفت نکرده، حجت رو مخالفت نکرده. خب بعد اونجا میگن ولی بعضی وقتا همین فقیه دیگه گزارش نمیده، نقل نظر خداوند نمی کنه، بلکه انشاء میکنه از خودش، و چون حق قانون گذاری نداره انشاش حتما باید جزئی باشه. مثل این که میفرماید این خانه مال فلانیه، ببینید دیگران حرام تصرف کنن، این خانه مال فلانیه فتواست یا حکمه، داره انشا میکنه، حکمه دیگه. البته بعدش بگه دیگران حرام تصرف کنن فتوا، اون کلیه، داره تطبیق میده ولی اصلش کلیه. یا مثلا بگه فلانی را اعدام کنید، اگر بگه صاحب النبی رو باید اعدام کرد، این خبره، این فتوا. ولذا کلی هم هست، صاحب النبی رو باید از بین برد، یه فتوا. ولی اگر گفت سلمان رشدی رو باید اعدام کرد، این میشه قضاوت، میشه حکم قضایی. ولذا جزئیه. خب این باید هم از طرف خودش داره میگه. ولذا اگر کسی مخالفت کنه با این فقیه، مخالفت فقیه کرده، مخالفت مجتهد کرده. یا پیغمبر رو اینو اعدامش کنید، این مخالفت با اطیع الرسول کرده. حالا متوجه شده چرا خدا با میگه اطیع الله و چی؟ و اطیع الرسول. این اطیع الرسول نه یعنی برید حج، نماز بخونید، زکات بدید، اینا که تو اطیع اللهه، اطیع اللهه. اطیع الرسول یعنی اگر گفت حرکت کنید برای جنگ، دست از جنگ بردارید، فردا صبح میخوایم اینجا رو بسازیم، فلان ساعت همه حاضر باشید. یا به یه نفر گفت برو فلان جا، از فلان جا بیا، اینا همش حکمای حکومی، حکم قضایی حکومی. اگه دعوا باشه میگن قضایی، اگر دعوا نباشه میگن حکومتی، در راستای حکومت باشه میگن حکومتی. ببینید حکم حکومتی سنخش دیگه اصلا بیان حکم خدا نیست، بیان نظر مجتهد در مورد جزئی. مخالفت هم مخالفت اون که فهمود اگر کسی او رو مخالفت کنه منو مخالفت کرده، هر که منو مخالفت کنه خدا رو مخالفت کرده، اون حدیث شریف. این یعنی جایی که مجتهد قضاوت کنه، و الا مجتهد بنویسه نماز صبح بخوانید، طرف نره بخونه. این که انهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیکم مخالف، اینا نیست که، توجه میکنید؟ پس ببینید حکم، من عرضم تمام، حکم حاکم انشای حاکمه، حکم خداوند فتواست. البته بهتون بگم ها، این که ما هی میگیم مجتهد، حکمش مقابل حکم خداست. حکم الله داریم، حکم الحاکم داریم، حکم الحاکم قسیم حکم اللهه، نه به این معنا که آزاد یله و رهاست از پیش خودش قانون گذاری کنه. او باید مو به مو در چارچوبی که خود خداوند داده میکنید، ولی فرق میکنه دوستان. بگیم چارچوب رو خدا داده، ولی انشا از خود مجتهده، یا اینکه بگیم نه چارچوب رو خدا داده، حکمم حکم خداست. یکی از آقایون میگه مجتهد در حکم حکومتی کاری نمیکنه، کلیات که خداوند داده تطبیق میکنه بر مورد. یعنی چقدر اشتباه، بلو از بعضی از بزرگان صادر شده، تطبیق بر کلیات یه دفعه به این شکله که مجتهد میپرسیم آقا این مثلا این آب رو من بخورم یا نه، میگه این آب از کجا آوردین، میگیم از لوله شیر باز کردیم آب اومده، بخوریم یا نخوریم، میگه بخورید حلاله. تطبیق، ولی اگر این باشه، یعنی در واقع مجتهد از اون الماء و طاهر استفاده میکنه برای که میگه این باز، اما این حکم نیست توش، این تطبیقه. الماء و طاهر رو تطبیق میده برای یک آب معین، میگه بخورید اشکال نداره، اما این انشا نیست. ولی در حکم حکومتی چی؟ انشا میکنه، میگه من به عنوان این که خداوند چین حقی بهم داده، ولایت به من داده، ولایت در قضاوت، ولایت در اداره نظام، حالا هرچی معتقد باشیم، هر حوزش و هرچی معتقد باشیم، میگه من دارم به شما دستور میدم، شما الان باید حرکت کنید، الان باید اینو کنار بذاری. به همین خاطر اگر ایشون مخالفت کنه، مخالفت فقیه کرده. البته چون در چارچوب حکم شرعی هم در نهایت هست، مخالفت خدا هم کرده. به عبارت دیگه چون خداوند اینو حجت قرار داده در نهایت و شما داری با این حجت مخالفت میکنی، اون مخالفت خداوند هم هست. اما مستقیم شما دارید با رسول یا با امام یا با فقیه یا با عدول مؤمنی یا با پدر، چون ولایت پدرم هست، اگر پدر گفت من راضی نیستم این سفر رو بری، یعنی همین حکم حکومتیه دیگه، حکم ولیه، یعنی یه سفری رو تحریم میکنه برای این مبنا که بگیم لازمه. حالا بعضی میگن نه، اگر پدر اذیت بشه و الا لازم نیست، اون یه حرف دیگه است. اگر گفتیم این حق انشا داره، ایناست. ببینید، باز میتونیم بگیم ما یک جعل الهی داریم، یک انشای حاکم داریم، و انشای حاکم مستقل کنار حکم الله قرار میگیره. خب چطور شد که به اینجا رسیدین دوستان؟ سوال براتون پیش نیومده که به این خاطر. بعد فقها میگن حاکم بر اساس مصلحت می تواند احکامی انشاء کند، می تواند احکامی انشاء کند، حاکم بر اساس مصلحت می تواند احکامی انشاء کند. مثلا بگه این چیز رو من در این موقعیت حرام می دونم، حرام می کنم، این کار رو واجب می کنم، یا به یه شخص دیگه شما باید این کار رو بکنید. اینجا واقعیون میگن اگر مصلحت ببینه، البته خیلی کم داریم، خیلی کم، محدود، همچون حقی رو بدن برای حاکم که بر اساس مصلحت این کار رو بکنه. اینا دوستان تراث ما بود که من دیروز اشاره کردم، امروز بازش کردم. بله،
در مقابل هم، یعنی خود حاکم در مقابل، یعنی هست این خود وقتی به هم قرار دارید، در صورت همین روایتی که شما الان اتون دیگه در وقتی شده، اضافه حکم هم به حکم و لکه و همین روایت هم اینجوریست که تصدیل هم برار شده. اگر اون گشم حاکم به گشم اهمه اطفال باشه نگه چیز تصدیل هم باشه.
نه ببینید لذا بعدش توضیح دادم.
بله اون تصدیل هم
خب ولی نداره دیگه. من حالا من چرا شما اینجور میگید حکم قضایی این راحت تر ادبیات فقه میفهمه. حکم قضایی قسیم حکم الهیه یا همونه؟ یعنی فتواست آخری حکم. پس میشه فتوا که نشد نه حکم اولیه الهیه نه حکم ثانوی الهیه. لذا حکم قاضی اون حدیث هم در مورد قضاوت دیگه حکم قضایی قسیم حکم الهیه. منتها بازم تکرار میکنیم صد بارم ممکنه فرض کنی داریم تکرار میکنیم که قاضی از پیش خودش نمیتونه. قاضی باید ببینه شارع چه دستوری داده. مثلا اگر گفته البینه تو علی المدعی والیمین علی من که، یعنی اون چارچوبا رو بگیره. ولی ببینید وقتی اون چارچوبا رو گرفت حتی خود قاضی رو کی نست کرده؟ اصلا کی گفت آقا حکم قاضی لزوم اطاعت داره؟ نهاد قضاوت کی گفته شرعیت داره؟ شارع گفته. یا ولی فقیه رو کی گفته حکمش نافذه؟ شارع فرموده. اصلا این نهاد رو رضا ما در فقه و مصلحت گفتیم نهاد معزون. نهاد معزون یعنی نهادی که اذن داره که هر ساعت هم اذن ازش بگیرن حکمش با یک عامی عادی هیچ فرق نمی کنه. همه اینا دست شارعه. ولی نکته اینه وقتی مقام قضایی پرونده کامل شد خاص قلم بذاره رو کاغذ این دیگه خبر نیست. این چیه؟ انشاست. ماهیت انشاست. این خانه را بین زید و عم نصف کنید. این خانه مال زید است. این میگه حکم قضایی. لذا نمیگن فتوای قضایی. غلطه. میگن چی؟ حکم قضایی. منظور روشنه. حالا هر جور دلتون میخواد تعبیر کنید.
اصلا حکمی شما فرمودید تطبیق کجه بر جوزی خمجور بردید حکم چند ناره؟ یه موقع مثلا مقام معظم رهبر میگه امروز عید مثل عید فطره. این تشخیص موضوع یه موقع است. نه حکم حکومی مثلا احتکار حرامه فلان چیز حرامه. این خود حکم مشترک لفظ ظاهری یا معنوی.
حکم که میگیم مقابل فتوا نه حکمی که در اصول میگن حکم تکلیفی حکم وضعی. بله ولی اینجا مقابل فتواست یعنی انشاء. فعلا اینا که ما بعد
مثلا امروز عید اون چی انشاء یا خبره؟
چی؟
امروز عید چی هم؟
امروز عید سه تا نظر درش هست. بعض البته سه تا نظر با تسامح و الا نهایتا دو نظر. بعضی میگن فتواست چون این بر میگرده به این که روز مثلا عید فطر روز حرامه. حضرته اینو کسی از بزرگان نمیگه لذا من نمیتونم مثلا توضیح بدم چون غلطه. این هیچ. دو تا نظر هستش. یه نظر اینه که نه حکم است نه فتوا. هیچ. یک گزارش از یک موضوع. مثل اینکه بگه امروز سه‌شنبه. این چیه ماهیتش؟ یا امروز مثلا حاکم شهر یا حتی فقیه بگه امروز دوشنبه دهه نمیدونم درست را میگم نه یازده هشت هزار سال هشتاد و هشت مطابق با فلان. این چیه؟ یه گزارش. به همین خاطر مثل آقای خویی یا آقای نراقی و خیلی از مراجع معاصر اینا میگن اصلا این اعلان عید و اینا اصلا شأن نه مجتهد نه فقیه دخالت در موضوع. به همین خاطر اگر همه مراجع بگن امروز عید نیست ولی طرف خودش با چشمش دیده این نمیتونه متابعت کنه. یا عکسش اگر همه بگن این از علم ایغوف با خبره که امروز نباید عید باشه بذار میگن گزارشه. مثل آقای نراقی همینو میگه هر چقدر امروز سه‌شنبه هست لزوم متابعت داره و از این که مردم هیچ وقت زنگ نمیزنن به دفتر مرجع بگن امروز تاریخ چندمه، امروز چه روز هفته است، زنگ میزنن به چند اونجا میگن، مثل اینکه نمیگه آقا امروز الان ساعت چنده، از دفتر نمیپرسن، ولی اونو میپرسن. بعضی میگن بی کار درست اصلا همینه، این بحثی که ما اون شب داشتیم بعضی دوستان بودن که میگم اینا جدا بشن همین بود که این. اما بعضی ها مثل صاحب عروه مرحوم امام، برخی مراجع گذشته حال نظرشون اینه که نه، چون این روزها روزهای استثنائیه، خود ما هم همین نظر رو تو فقه و مصلحت بیشتر تقویت کردیم که فرق میکنه روز عید فطر و عید قربان و عرفه و یه روزهای حساس، اینا چون آثار گسترده شرعی داره و آثار اجتماعی داره، در واقع حکمه. در واقع اگر مثلا مجتهد گفت امروز عید فطر است، یعنی انشاء میکنه که من میگویم امروز عید فطر است، من بر شما روزه گرفتن را حرام کردم، نه که حرام است، حرام کردم. اونم که مخالفان میگن اینجور میتونه بگه، خیلی پشت پردش خیلی بحثه، متاسفانه گاهی مسائل میفته دست روزنامه ها پشت پردش اینه. شما عروه رو شب نگاه کنید، کاری نداره که، همین توضیح مسائل مراجع این که دم دستتون نگاه کنید. خیلی ها میگن حکم حاکم با حکم حاکم ما ثابت میشه، خیلی ها میگن با حکم حاکم ما ثابت نمیشه، مگه طریق باشه به یقین و اطمینان خودمون. اونایی که میگن میشه مثل مرحوم امام، این اندیشه دومو دارن. اونایی که میگن نمیشه هیچی، لذا در مورد حکم به قول دوستمون امروز عید فطر است، کلا دو نظره. یک، هیچی نیست، نه بیان فتواست نه بیان حکم، گزارش از یه موضوع. این مجتهد و این ولی فقیه هم در حد یه گزارشگر، حتی گزارشگر امین. دو، نه حکم است. البته اگر حکمه باید ادبیاتش هم اصلاح کنیم، یعنی نباید بگیم امروز عید فطر است و روزه حرام است، نه، روزه را من اگر بخواد حکم حاکم بشه، که اگر مخالفت کردیم مخالفت با حاکم کرده باشیم. صورت من آوردم تو فقه و مصلحت، صورت انشاء حکم حاکم از دوران مشروطه زیاد داریم که اینا هی حکم حکومتی کردن، انشاش چجوریه بشه میکنید. لذا در فتوای میرزای شیرازی ما معتقدیم حکم حاکم نبود، این که پر شده کتاب ها، افاضل، غیر افاضل، نیمه افاضل، مبتدی، منتهی. چون میرزا نگفت من تحریم میکنم، گفت چی؟ گفت الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمانه و محاربه با امام زمان حرامه، پس استعمال تنباکو حرام. این مثل اینه که بگیم هازا ما اون و کل ما این تاهر فهازا تاهر. این فتواز منطقه تطبیق داد میرزا روی مورد. اگه کسی فتوا رو تطبیق بده، مثل اینکه بگه رابطه با اسرائیل رابطه با کفر است، موجب تقویت کفر است و هرچی موجب تقویت کفر شود حرام است، پس رابطه با اسرائیل حرام است. این فتواست مطابق تطبیق داده بر جزئی. ولی اگر گفت من رابطه با اسرائیل رو حرام کردم، این میشه حکم. مثلا لاله اونا شوخی کرد.